تاجیکستان و جهان از استودیوی مرکزی رادیو زودی تقدیم شما می شود. من شالو گلخوجه هستم در خدمتتون. سلام بینندگان عزیز، در برنامه امروز 8 دکبر این موضوع ها را داریم. در پای ترکیشوی مرگبار مقاماتی توجی گفتند لولای اساسی انتقال گاز از ازبکستان به دوشنبه سنجیده می شود. گزارش از جای حادثه. امریکا تاجیکستان را برای سرکوب آزادی های دینی باز بروی خط سیاه دولت های موردی نگرانی خاص جای داد. و بوریاکوبان در سرخاب با کمک خیریه در جای امنی نویه فرخور به اویله های افت زده خانه های نو دادند.
نه یک هفته شدم دو زندگی دارم. صد بر شکر خدمه کلین بچه هم چورتن مستم.
مقامات تاجیک گفتند که به سنجش لولای اساسی میپردازند که توسط آن از ازبکستان به تاجیکستان گاز انتقال داده میشود. چون این تصمیم بعد آن گرفته شد که آخر هفته گذشته در نویه رودکی پیهم دو ترکیش فوجه بار به عمل آمد. علت ضرر دیدن ساکنان از ترکیش به آن ربط داده میشود که منزل آنها در نزدیکی لولای گاز بنیاد شده است. این هم در حالی است که بعضی از قسمت های لولای گاز سالهاست تعمیر ندیده است. مولارجب یوسفی و امردین اولیموف به نویه رودکی رفتند تا ضرری رسیده از ترکیش رو به نوار بگیرند.
دو انفجار لوله گاز روزهای 4 و 5 دکبر اینجا در دهه معرفتی جماعت چارتپه نویه رودکی رخ داد. به گفته ساکنان نخست ساعت‌های ده شب 4 دکبر در منزل مصطف میرمتی 46 ساله ترکش لوله گاز صورت گرفت و بر اثر آن 4 فرزند این خانواده که از 8 تا 24 سال داشتند در جای حادثه آسیب دیدند و آنها را به بیمارستان انتقال دادند. مقامات گفتند که از 18 تا 37 درصد بدن این نفران سوخته است و به گفته ساکنان دهه خود صاحبخانه در روسیه قرار دارد و آثار ترکش لوله گاز و آتش سوزی در این بنا بر الان معلوم است و هرچند دروازه خانه کشاده است ولی کسی در اینجا دیده نمی شود. حادثه بعدی فردای آن روز اینجا در منزل یک ساکن دیگری ناحیه رودکی دهه معرفتی رخ داده است و به گفته شاهدان حادثه بعد از ظهر 5 دکبر رخ داد و در وقت سر زدن حادثه در اینجا خود صاحب خانه و برادر همسرش که همچون اوسو کار میکرده است در جای حادثه حضور داشتند و در پی این حادثه خود صاحب خانه آسیب دیده و برادر همسرش به هلاکت رسیدند. و در عموم در دو حادثه انفجار گاز اینجا در دهه معرفتی نوحه رودکی 5 نفر آسیب دیده، 1 نفر به هلاکت رسیدند. در آغاز سر زدن حادثه برخی رسانه ها نوشتند که ترکش بالون گاز است که ساکنان تاجیکستان در نبودن برق استفاده میکنند، ولی بعدتر مسئولین کمیته حالات های فوق العاده تاجیکستان گفتند حادثه در پی انفجار لوله گاز رخ داد که به مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه گاز می‌برد. و به گفته برخی از آگاهان حادثه سال‌های پیش در پی سرچاوی مناسبت تاجیکستان ازبکستان به این لوله‌ها گاز نمی‌آمد، ولی در چند وقتی اخیر با بهتر شدن مناسبت‌ها از لوله‌های اینجا گاز به مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه انتقال می‌یافت. در پی این حادثه مقامات گفتند لوله های گازی را که از طریق آن از ازبکستان به تاجیکستان گاز انتقال می‌یابد دوباره از سنجش می‌گذرانند، ولی با این وضع معلوم نیست که جبران ضرر این ساکنان ناحیه رودکی را کی می‌پردازد. مولا رجب یوسفی، امردین آلیموف، دهه معرفت ناحیه رودکی.
کمیته بین‌المللی المپی پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکا و پسر او ویکتور لوکاشنکا را از همه‌گونه رابطه با چوربین‌هایی که تحت سرپرستی این کمیته از جمله بازی‌های المپی دایر می‌گردند منع کرد. این تحریم‌ها وابسته به تبعیض علیه ورزشکاران بلاروس برای عقیده‌های سیاسی جوری گردید. به اطلاع منبع هنوز در ماه آوگوست پس از انتخابات و آغاز عمل‌های ضد حکومتی تقریباً 1000 نفر ورزشکاران و مربیان پیشبر بلاروس با یک نامه باز امضا گذاشتن خط خشونت مقامات حفظی حقوق نسبت اعتراضگران را طلب نمودند. پس از چند مدت خبرها پخش شد که ورزشکاران ناراضی را از دسته های منتخب خارج و از مقامات دولتی سبکدوش میکنند. حالا رو میوریم بگذاریم به تاجیکستان. آمریکا و تاجیکستان را از نظر آزادی‌های دینی به فهرست 10 کشور مورد نگرانی خاص جای داده است. مایک پامپئو کاتب دولتی آمریکا شوم دیروز در اظهارات از واشنگتن گفت که هیچ کشوری حق ندارد که انسان‌ها را برای اعتقاد و باورهایش تعقیب کند و برای این بیش از آموند. پامپئو افزود چنین گروه بندی شدن کشورها به آن معناست که اگر آزادی‌های دینی مورد حمله قرار بگیرد ما دست به عمل می‌زنیم. همکارم خیرومون بقوزاده این موضوع را پیگیری کرده است. خب خیرومون، تاجیکستان از سال 2016 به این طرف به گروه کشورهای مورد نگرانی خاص از نظر آزادی‌های دینی شامل می‌شود. آیا کدام مسئله ها مشخصاً مورد انتقاد از تاجیکستان است؟
در گزارش امسال آزادی‌های دینی دپارتمان دولتی ایالات متحده آمریکا تاکید می‌شود که محدودیت های آزادی های دینی در تاجیکستان از نظارت ریشی مردان و هم لباس پوشی زنان و نابالغان شروع می شود. مثلا ماموران دولتی پوشیدن حجاب و دیگر عنصرهایی را که خاص لباس ملی نیست توسط راه اندازی ریت های مخصوص محدود می کنند. انتقاد های دیگر از تاجیکستان در گزارش دپارتمان دولتی به پایمال شوی حقوق اقلیت های دینی مثل شاهدان یهوه، بسته بودنی در مسجدها برای نابالغان و دیگر مشکلات اشاره میکنند.
خرمون، آیا تا حال واکنش مقامات در تاجیکستان به این گزارش دسترس شده است؟ چون در گذشته ما میدونیم که بسیار چنین تنقیدها را مقامات قبول نداشتند.
بله شهلا، مقامات تاجیکستان به این اندیشه هستند که این گونه ارزیابی ها و هم انتقاد های سازمان های بین المللی بسیار وقت بی‌غرض یا عادلانه نیستند.
معلوماتشون از رسانه ها پس میکنند، در صورتی که موقع رسمی این که نهادهای وکالتدار هم پاسخهای مشخص و معین خود را در این زمینه دارد. بارها تکرار کردیم که مرحمت چی مفهمی دارند، چی مسئلهی دارند، میتوانند مراجعه کنند، ما هم موقع خود را ابراز نظر نماییم.
ولی حامیان حقوق از انتقادهای دپارتمان دولتی ایالات متحده آمریکا پشتیبانی میکنند و میگویند امیدوار هستند که در دوشنبه مقامات از پی اصلاحی وضع خواهند شد.
به شبهه با تحلیل دپارتمان دولتی این واقعیت شامل می شود که تا حال در تاجیکستان حزب نهضت اسلامی افراطی اعلان شده است و فعالیت خود را برا ماندن نمی تواند. در زندان های تاجیکستان حداقل از 150 تا 300 زندانی سیاسی و زندانی های اعتقادی حساب شدند و مقامات تاجیکستان از اینترپول در کشورهای گوناگون جهان از جمله روسیه، حتی یونان و ترکیه با هدف های سیاسی و دینی سوء استفاده می کنند و ما سال گذشته دیدیم که ژورنالیست دلیر شریپوف بر اساس اتهامات افرادگرایی حبس شد.
ما نظری حامیان حقوق و مقامات توجیک رو شنیدیم، اما به هر حال آیا اهمیت این گزارش و تاکید به مشکلات کشور رو چی معنی دارد و تا کجا میتواند پیامدهای داشته باشد برای این دولت ها؟
هدف اصلی چنین ارزیابی ها از حکومت ها تقاضا کردن رعایت شدن آزادی های دینی انسان ها است و اگر کشورهای شریک آمریکا این مشورت را رعایت نکردند، واشنگتن در موافقت در مشورت با کنگرس میتواند به کشور تحریم های اقتصادی جاری کند.
تشکر بینندگان عزیز. همکارم خرمون بقوزاده بود با خلاصه های اصرات نوی امریکا در برای وضع آزادی های دینی در تاجیکستان. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در ادامه در برای با خونه های نو تامین شدن سکنان سیل زده نویه فرخور و از تاثیر زهر کژدم های مصری میگویم که برای مولجه آدمان استفاده می شود. اما قبل از آن یک آگاهی را ببینید. برنامه خبری رو ادامه میدهم. بعد انتظاری های زیاد ساکنان دهه در نویه فرخور صاحب سرپناه شدند. بارشات دو سال پیش دهم منزل مردم دهه سرخاب رو زیر آب گذاشت و چندین خانه رو ولنگور کرد. محمودجان رحمت‌زاده میگوید منزل های نو در جای امن و با پول خیریه قطر بنیاد گردیدند.
پس از چندین ماه انتظاری 25 اویله دهه سرخاب نوحیه فرخور که سیل منزل هایشان را از بین برده بود به خانه های نو بنیاد در آمدند. این خانه ها با دستگیری خزینه خیریه قطر در نزدیکی خانه های پیشینه، ولی محلی از جهت تأثیر آفات های طبیعی ام ساخته شده است. بعد از آفات خانواده صدف مرتضی و دو سال به این سو اجاره نشین بود.
یک کوارتیرا گرفتیم در زندگی کردیم، خانوم را فیروت کردن دادن. نه یک هفته شده همجا زندگی داریم. صد بر شکر خدمه کلین بچم چورتن واسم.
دو سال پیش در دهه سرخوب ناحیه فرخور سیل ده ها خانه را تخریب کرده بود. بعدی بیدادگری های سیل، حکومت قطر با حکومت ناحیه فرخور کمک کرده ده ها خانه بنیاد کردند. یک هفته قبل حکومت ناحیه فرخور خانه های بنیاد شده را به ساکنانی که از سیل زلزله دیده بودند تقدیم کرد.
ساکنان دهه سرخوب در سال های 2018-2019 از آفات های طبیعی که ضرر دیدند، امروز در این موضع صاحب منزل های نو و زیبا شدند.
ساکنان سیلزده فرخور بعد دو سال در حال صاحب خانه شدند که هنگام سیل فرایی های سال های 2018 و 2019 یک سازمان خیریوی کشور عربی کویت به آفات زدگان مواد غذایی فرستاد. این فوند خیریوی آن وقت به هر یک خانواده از سیل ضرر دیده یک خلطه آرد، شکر و 5 لیتر روغن داده بود. ضرر سیل آن وقت در 4 ناحیه ولایت ختلان از جمله 5 فرخور بیش از 19.5 میلیون سومانی برابر بیش از 2 میلیون دلار حساب شده بود. در جای امن و با نظر داشت آفات های احتمالی طبیعی ساخته شدن دهه نو، ساکنان را امیدوار کرده است که فلاکت های سال های 2018 و 2019 دیگر تکرار نخواهد شد.
فیراون میجوست ولی عاشق کژدم ها شد. گزارش نوبتی ما بار دیگر در مثال یک جوان مصری ثابت میکند که برای یک مرد چهل هنر کم است. بوستانشناس در بیابان های مصر با دیدن کژدم به خلاصه آمد بایاری این جانور خطرناک میتواند روزگار خود و دیگران را پیش برد. چگونه در گزارش همکارم طایر سفر میبینیم.
طعم و تاثیر زهر این کژدم های مصری را تا در اروپا و امریکا چشیدند. آنها را محمد باشته از بیابانهای مصر جمع‌آورده می‌پرورد، البته نه برای زهر زدن به مردم بلکه برای معالجه آنها.
زهر کژدم را برای استحصال دارو استفاده می‌برند. از زهر کژدم و مار در جهان 24 نوع دارو می‌سازند. ما زهر را به کشورهای گوناگون اروپا و آمریکا از جمله ویرجینیا، تکساس و ایالت کالیفرنیا امریکا صادر میکنیم. به حد میانه قیمت 1 گرم زهر کژدم وابسته به نوع آن تا 10000 دلار است.
محمد باشته 25 ساله صاحب شرکت استحصال زهر قاهره است. در سراسر مصر چندین کژدم خانه دارند و برای استحصال زهر 80000 کژدم میپرورند. راهی گرفتن زهر از نیش تیز این جاندار چنین بوده است.
ما کژدم را تحت تأثیر 12 ولت و 5 امپیر نیروی برق می گذاریم تا آن را به ریختن زهرش وادار کنیم. نیروی برق را به آبدانک های کژدم می گذاریم که به مرکزهای عصبش می رسند. از همین راه زهر در پیش چشم ما خارج می شود. ما برای صاف نگه داشتن زهر فقط یک قطره آن را می گیریم.
یک گرم این زهر کافی است که از آن از 20 تا 50000 دوای پادزهر آماده کنند. اگر فشاری بلند داشته باشید پس شما هم تأثیر زهر کژدم را احساس کرده اید، چون آن را برای استحصال داروهای ضد فشار بلندی استفاده می برند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستان فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
ولی بینندگان عزیز، ما انتظاری همکاری دائمی شما هستیم، ولی من باشم برنامه را در همین ثانیه ها به پایان میبرم. تشکر به یک و یک شما برای همراه بودن. تا صحبت بعدی شما از آمی تانه زیر نشانی www.ozodi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوارهای جالب چون همیشه در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود. فراموش نکنید از اون که فردا همه شما را با خبرهای نو و تازه در برنامه منتظر خواهیم بود. خود را ایجاد کنید و خدا نگهدارت.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان کرد دسته سانه مرزان.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
سباب نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است رفتار کنید.
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. روز 8 دکبر در بریتانیا واکسین زنی بازدید بیماری کووید 19 آغاز یافت و امیدواری ها در جهان زیاد شد که کشورهای دیگر نیز به زودی این کار را آغاز میکنند. واکسین زنی صبح شروع شد و قرار است در مرحله اول 800,000 نفر واکسینه را بگیرند که شرکت های فایزر و بیونتک آفریدند. هر دو شرکت گفتند آزمایش ها ثابت کرد که واکسین 95% کارآمد است. اول آنهای واکسین را میگیرند که از 80 ساله بالا هستند و هم پرستاران و دیگر ماموران طبی که در بیمارستان ها و خانه های پیرانسالان کار میکنند. مقامات رسمی بریتانیا از مردم خواستند صبور باشند، چون در مرحله اول اساسا آنهای واکسین میگیرند که در برابر بیماری کووید 19 بسیار آسیب پذیر هستند. کشورهای دیگر نیز آماده واکسین زنی بازدید کرونا ویروس نو میشوند که تا حال جان 1,500,000 نفر را در جهان گرفته و بیشتر از 67 میلیون نفر را بیمار کرده است. الکساندر لوکاشنکو رهبر جمهوری بلاروس کمیته بین المللی المپی را دسته جنایتکاران نامید، چون این کمیته او را از حق حضور در بازی های المپی توکیو محروم کرد. قرار محروم کردن او و پسرش از حضور در بازی ها ظاهرا به دلیل سرکوب بی‌رحمانه تظاهرات مخالفان است که میخواهند لوکاشنکو به استعفا برود. خبرگزاری دولتی بلتا روز 8 دکبر از قول الکساندر لوکاشنکو نوشته است: ما باید به دادگاه برویم. بگذار باخ رئیس کمیته بین المللی المپی و دسته او بگویند که گناه من چیست، مگر این است که کشورم را محافظت کردم. پایان اقتباس. پیشتر از این کمیته بین المللی المپی روز 7 دکبر اعلام کرد لوکاشنکو، پسرش ویکتور و یک مقام بلندپایه کمیته المپی بلاروس را موقتا از حق فعالیت در کمیته محروم و پرداخت پول به حساب این کمیته را قطع میکند. کمیته بین المللی المپی گفت سبب این قرار آن است که رهبران بلاروس ورزشکاران کشور را از تعقیب های سیاسی ایمن نگه نداشتند. الکساندر لوکاشنکو 23 سال باز رئیس کمیته المپی بلاروس است و خود را پیروز انتخابات روز 9 آگوست اعلام کرده است. مخالفان و کشورهای غربی گفتند انتخابات با تقلب صورت گرفت. مقامات انتظامی بلاروس از زمان آغاز تظاهرات مخالفان در ماه آگوست تا کنون 27,000 نفر را دستگیر کردند. مقامات تاجیکستان در میان زیاده از 10,000 نفر یک نظرسنجی انجام دادند و میگویند ممکن است بر اساس نتیجه آن قانونی بحث برانگیز تنظیم بازنگری شود. یکی از هدف های نظرسنجی معلوم کردن آن است که تا کجا جامعه تاجیکستان این قانون را طرفداری میکند و یا نمیخواهد چنین سندی باشد. تحقیق افکار عموم از طرف کمیته دین، تنظیم انانه و جشن و مراسم ها به پایان رسیده است و قرار است نتیجه آن را هفته آینده جمع بحث کنند. افشین مقیم، سخنگوی کمیته، روز 7 دکبر به رادیو زودی گفت هدف اساسی نظرپرسی تطبیق با ثمر قانونی تنظیم فهمیدن فکر و نظر و پیشنهاد و درخواست ساکنان درباره آن میباشد. قانون تنظیم رسم آیین در تاجیکستان سال 2007 قبول شد. بر اساس این سند مثلا شما حق ندارید با جشن عروسی نه بیشتر از 150 نفر مهمان دعوت کنید و جشن هم نباید از 3 ساعت بیشتر باشد. دادن تام در مراسم های خدایی 40 سال که برای گرامی داشت یاد فوتیده برگزار میکنند من است. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. دادگاه عالی ایران حکم قتل روح الله زم، خبرنگار مخالف دولت و فعال سیاسی را به تغییر گذاشت که فعالیت های او از طریق اینترنت سال 2017 در ایران تظاهرات عموی برانگیخت. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی دادگاه عالی روز 8 دکبر در این باره خبر داد، ولی نگفت که حکم کی صادر شده است.
دیوان عالی کشور به این پرونده رسیدگی کرده و حکم صادره است. دادگاه انقلاب در این مورد به تایید دیوان عالی کشور رسیده است.
روح الله زم را دادگاه انقلابی ایران ماه ایون به قتل محکوم کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز حکم را کاملا ناعادلانه نامیده است. دادگاه ایران روح الله زم را در خیانت به وطن و تلاش برای سرنگونی نظام اسلامی گناهکار میداند. این خبرنگار با تاسیس وبسایت خبری و کانال احمد نیوز در تلگرام مردم را سال 2017 دایر به زمان برگزاری تظاهرات به ضد بالاروی نرخ ها در ایران خبر کرده و درباره مقامات ایران گزارش های شرمسار کننده نشر میکرد. روح الله زم را که در پاریس زندگی داشت بعد بازگشت به ایران در سال 2019 دستگیر کردند. ارتش آمریکا تحقیق یک دانشگاه را یک جانبه نامید که به گفته مؤلفانش معلوم کرد آسان کردن معیارهای حمله در سال 2017 سبب تلفات بیشتری غیر نظامیان افغان در حمله های هوایی شده است. به گفته مؤلفان تحقیقات دانشگاه براون و دانشگاه باستون در ایالات متحده، تلفات در میان غیر نظامیان در افغانستان در سال 2016 در حمله های هوایی که 250 نفر را تشکیل میداد، سال 2019 به 700 نفر رسیده است. در تحقیق که روز 7 دسامبر نشر شد آمده است، تلفات با نظر داشتی طلبات پیشینه سخت آمریکا برای امن نگه داشتن غیر نظامیان کمتر بود، اما بعدی سال 2017 زیادتر شد. در این سال مقامات آمریکا راهی پرهیز از جنگ مستقیم با دشمن را پیشه کردند که به نظامیان اجازه میدهد ضربه های هوایی را زیادتر کنند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیکستان در میان زیاده از 10,000 نفر یک نظرسنجی انجام دادند و میگویند ممکن است بر اساس نتیجه های آن قانونی بحث برانگیز تنظیم بازنگری شود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. یکی از هدف های نظرسنجی معلوم کردن آن است که تا کجا جامعه تاجیکستان این قانون را طرفداری می کنند و یا نمی خواهند چنین سندی باشد. تحقیق افکار عموم از طرف کمیته دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها به پایان رسیده است و قرار است نتیجه های آن هفته آینده جمع بحث شوند. افشین مقیم سخنگوی کمیته روز 7 دسامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت
هدف اساسی نظرپرسی مردم تطبیق با ثمر قانون مذکور میان جامعه و گرفتن اندیشه های مردم در راه عملی شوی باز هم بهتری قانون مذکور به حساب می رود.
قانون تنظیم رسم و آیین در تاجیکستان سال 2007 تصویب شد. بر اساس این سند مثلا شما حق ندارید با جشن عروسی نه بیشتر از 150 نفر مهمان دعوت کنید و جشن هم نباید از 3 ساعت بیشتر باشد. دادن تمام در مراسم های خدایی، چیل و سال که برای گرامی داشتی یادی فوتیده برگزار میکنند من است. به قول افشین مقیم باری نخست است که در همه منطقه های کشور چنین نظرپرسی صورت میگیرد. او گفت در گذشته نظرسنجی ها با جلبی از 3.5 تا 4000 نفر صورت گرفتند. نظرسنجی 3 روز ادامه یافته آخری هفته گذشته به انجام رسیده است. ضمن نظرسنجی از مردم پرسیدند که آیا قانون تنظیم رسم و آیین را طرفداری میکنند یا نه. دیگر سوال این است که آیا این سند به سطح زندگی مردم تاثیر مثبت گذاشت و به آنها کمک کرد که با صرفه‌جویی از خرج مراسم ها و جمع آوردن پسندوز بیشتر فرزندانشان را بیشتر به دانشگاه ها فرستادند. نمایندگان کمیته دین میگویند که با نظرداشت پیشنهاد ساکنان در نظرسنجی احتمال است در قانون تنظیم تغییر و علاوه ها صورت گیرد. یک صحبت سری روی رادیو آزادی نشان داد که ساکنان درباره قانون تنظیم نظرهای گوناگون دارند.
حاضر میدانید که برای ترقی حرکت کردن در که این چیزی اصفای میانه موندگی
قانون خوبه بر نسبت ایله، مقصد بودجه ایله را فایده میاره،
به همه ریایه نمیشه و این چیز اصلا خیلی نو نظر و پشتره حاضر خیلی مثال قانون آوائی میکنن اونه که نه همه
برای رعایت نکردن مقررات قانون مذکور جریمه های تعیین شده است. بنابر آمار رسمی در 6 ماه اول سال روان 322 نفر برای رعایت نکردن قانون تنظیم جریمه شدند و یا تنبیه گرفتند. برخی از این پرونده ها سبب گشتند که حقوق شناسان نیز از نقص حقوق انسان صدا بلند کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه 7 دسامبر با قبول یک قطعنامه از روسیه خواست با اشغال موقتی قریم که مسکو آن را از سال 2014 تصرف کرده است به تأخیر پایان دهد. از این قطعنامه سازمان ملل متحد 63 کشور پشتیبانی کرده، 17 کشور مخالفت نمودند و 62 کشور از رأی دادن خودداری ورزیدند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. با نوشته خبرگزاری فرانس پرس، این قطعنامه اگرچه عمل به آن مجبوری نیست اما از اهمیت سیاسی برخوردار است. 40 کشور از جمله بریتانیا، فرانسه، آلمان، کشورهای حوزه بالتیک، امریکا، استرالیا، کانادا و ترکیه این قدنامه را پیشنهاد کرده بودند. قدنامه از روسیه همچون قدرت اشغالگر در قریم نام میبرد و از مسکو میخواهد بلافاصله و بدون هیچ شرط نیروهای خود را از این منطقه به طور کامل خارج کند و اشغال موقتی سرزمینی وابسته به اوکراین را به تأخیر پایان دهد. در جنگ بین نیروهای اوکراین با نیروهای زیر حمایت روسیه از سال 2014 تا کنون بیش از 13 هزار نفر کشته شدند. روسیه سال 2014 بر اساس نتیجه رای پرسی قریم را اشغال کرد. نیم جزیره برخلاف قانونگذاری اوکراین و بعد غصب شدن از سوی نظامیان روس به هیئت روسیه پیوست. آمریکا و اتحاد اروپا به خاطر غصب قریم ضد روسیه تحریم های اقتصادی اعلان کردند. مسکو اشغال نیم جزیره را رد کرده میگوید عدالت تاریخی برقرار شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مهاجران تاجیک در روسیه برای بازگشت به وطن راه آسان و ارزان را جستجو میکنند. حالا برخی از مهاجران تاجیک توسط قرقیزستان و ازبکستان به وطن میرسند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه میکنم. توفه احمدوا روزنامه‌نگاری تاجیکی با دیداربینی فرزندان مهاجرش رفته بود، بنابر محدودیت ها به خاطر کرونا ویروس چند ماه در شهر سورگوت روسیه درماند. او میگوید شرکت های تاجیکی از سورگوت تا دوشنبه با نرخ از 45 تا 54 هزار روبل روسی چیپته میفروختند که بالاتر از توانایی او بود. این روزنامه‌نگاری تاجیک تو اوش قرغیزستان با مبلغ 22 هزار روبل چیپته خریده است و در مجموع با صرف 24 هزار روبل تو شهر بختر ولایت خطلون رسیده است.
من ادم نفقه خور نفقم در اینجا در روسیه به پول قوت قدرت توان امکانیت به این خل نرخ اومده نداشتم. بعد من یک عادت هم دارم از هیچ کس اون کمک نپرسیدم. ممکن بود از همون فوند خیریوی که اونجا مایه هستم که صاحب کارای و همون تاجرهایی که سخوام نه. لیکن من مراجعه نکردم برای که من در اونجا میبینم که واقعا با چه مشکلی ها به هم مبلغ میگیرم.
مهاجران از گرانی نرخ چیپته های پروازهای چارتری پیوسته شکایت می کنند. مسئولان شرکت سامون ایر که حالا پروازهای چارتری به روسیه را انجام می دهد، بارها گفتند که هواپیما از یک جانب خالی پرواز می کند و از این رو نرخ بلیت گران است. نرخ چیپته پرواز از شهرهای روسیه به کشورهای همسایه تاجیکستان مثل قرغیزستان و ازبکستان به مراتب ارزان تر است. از این رو مهاجران تلاش میکنند از طریق کشورهای همسایه به وطن برسند. پروازهای معمولی میان روسیه و تاجیکستان از آخر ماه مارت بنابر خروج بیماری کرونا ویروس بسته است. حالا تنها طریق پروازهای چارتری که آن را شرکت سومون ایر انجام میدهد، مهاجران امکان بازگشت به تاجیکستان را دارند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دادستانی ولایت خطلان فعالیت کاری دو برادر چوپان را که دو سال پیش از وظیفه برکنار شده بودند دوباره تفتیش میکنند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده شنوید. نورخان و رحمان قربان علیف ها در خواجگی زادپروری حصار نزد دستگاه اجرایی پرزیدنت کار میکردند. دو سال پیش پس از چنین تفتیش آنها را به رسانیدن ضرر به خواجگی متهم کردند و پس از پرداخت جبران از جوابگاری آزاد شدند. برادران چوپان از آغاز دوباره تفتیش نسبتشان نگرانند و میگویند نتیجه تفتیش قبلی و خلاصه مقامات را در دست دارند که بر اساس آن دیگر آنها جوابگر نیستند. رحمان قربان علیف سابق سرچوپان خواجگی زادپروری حصار میگوید پیشتر آنها را اجنسی مبارزه با فساد تفتیش کرده بود و حالا دوباره دادستان ولایت از سر تفتیش را آغاز کرده است.
2018 کروپسی از سنجش کرد 34 سال کم اومد شد.
دیلم کردم؟
245 قسمی دو قطعی دیلم کردم. پروندک چی کردم؟ او را برقرار کردم، سپار دیم. همه شد جواب داد که موبایل یک سال گذاشتم پس با پرکراتور پیرات کرد.
مقامات دادستانی در ولایت خطلان آغاز تفتیش خواجگی حصار را تصدیق کردند ولی گفتند هنوز نسبت به کسی پرونده باز نشده است. این دو برادر از نورسی در خواجگی حصار کار کردند. نورخان نیز پس از آن کارش را از دست داد که آژانسی مبارزه با فساد نسبتش پرونده باز کرد. نورخان قربان علیف میگوید او را به آن گناهکار کردند که در زمانی کارش 149 سر گوسفند گم شده است.
149 سر کم شد. او را برقرار کنیم دینای جنایت مون کرد. سود دوماز، سود جرمه، نست فرگو ده سال محکم میکنیم. 18550 سوم در بانک سپردیم. حاجا خلاص شدیم اومدیم بوی مم تگردن مولای.
برادران ادعا دارند که در گم شدن گوسفندان از خواجگی دست ندارند و هیچ دلیل هم در این باره موجود نیست. این چوپان های سابقه دار از فشار بالای خود شکایت دارند و میگویند از بپوشت و پناه بودنشان استفاده کرده گناه دیگران را سر آنها بار میکنند. مسئولان خواجگی حصار در این مورد با ما صحبت نکردند. خواجگی زادپروری حصار سال 1952 تأسیس یافته با پرورش نوعی گوسفندان حصاری مشغول است. سال 2011 با فرمان پرزیدنت این خواجگی زیرتابع دستگاه اجرایی پرزیدنت شد. حالا در این خواجگی 7000 سر گوسفند پرورش مییابد.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
یک نوعی مالیا در تاجیکستان که بعضی از سازمان های بین المللی آن را ناعادلانه و کارشناسان تکراری اندازهای دیگر خواندند، امسال هم بیکار نشد.
در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. اخیراً وکیلان مجلس نمایندگان رضایت دادند که تصمیم بیکار کردن انداز از استفاده برندگان راه تا 31 دکامبر سال 2021 به تاخیر گذاشته شود. مقامات گفتند در زمانی پاندمی کرونا ویروس نمیتوانند این انداز را از بین ببرند. کریم گلمرزاده معاون وزیر مالیه تاجیکستان گفت در صورت لغو این نوع انداز بودجه سال آینده بیش از 600 میلیون سومانی را از دست خواهد داد. وی روز 2 دکامبر در حضور وکیلان پارلمان گفت:
در قانون جمهوری تاجیکستان درباره بودجه دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2021 نقشه انداز از استفاده برندگان راه‌های اتومبیل‌دار در مجموع برای سال 2021 615.7 میلیون سومانی پیش بینی گردیده.
این نوی انداز را اساساً شرکت‌های بارکشانی و صاحبان نقلیات می‌سپارند. تأخیر بیکار کردن آن در حال است که روز 3 دکامبر چندی از مسئولان شرکت‌های نقلیاتی بر رادیوی آزادی گفتند در شرایط پاندمی که درآمدشان به طور چشم‌انداز کم شده است، با کمک و دستگیری نیاز دارند. طالب سعیدوف رئیس شرکت فیض ماه میگوید در پی خروج بیماری کرونا ویروس هیچ امتیاز یا دستگیری نسبت به آنها پیش بینی نشد. او افزود که انداز از استفاده برندگان راه‌های اتومبیل گارد را سر وقت پرداخت میکنند، ولی کارشان که مثل پیشینه نیست برایشان مشکل است. علیمجان بابایف اقتصاددان تاجیک میگوید انداز از استفاده برندگان راه‌های اتومبیل گارد این انداز دو کاراته به حساب میرود و بنابر این بارها مسئله بیکار نمودن آن به میان گذاشته شده است.
این از یک بعضی انداز گذار از یک باش یک بار انداز میگیرند دو بار نه. اینجا به همین انداز دو بار با وجود میاد، از یک باز دو بار انداز گرفته میشد.
انداز از استفاده برندگان راههای اتومبیل گارد در آغاز سال 2018 باید بیکار میشد، اما آن زمان مسئولان وزارت مالیه گفتند با بیکار شدن آن به بودجه دولتی 360 میلیون سومانی وارد نمیگردد که در نتیجه به مبلغ گذاری نمودن انشاءات مهم اهمیت استراتژیک داشته مانع ایجاد مینماید. با پیش آوردن چنین دلیل مهلت کار نمودن این نوی انداز تا سال 2020 دراز کرده شد، ولی این نوبت نیز اجرا نگردید. نظام اندازی تاجیکستان بارها از سوی سازمانهای مالی جهانی انتقاد شده است. کارشناسان بانک جهانی میگویند بعضی از نوهای انداز از جمله انداز از استفاده برندگان راه عادلانه نیستند. مقامان نه همه این انتقادها را قبول دارند و اما میگویند با اصلاح کدکس انداز در پای اصلاح وضع میباشند. در همین حال صاحب کاران تاجیک میگویند در شرایط حاضر باید هر گونه اصلاحات در کدکس انداز باید به نفع آنها باشد. روز 3 دکامبر نمایندگان وزارت مالیه گفتند طرح اصلاح کدکس انداز در بررسی اداره ها قرار دارد و در روند اصلاح آن منفیت صاحب کاران به نظر گرفته می شود. حکومت تاجیکستان بعد بیش از یک ماه تصدیق موجودیت بیماری کووید 19 برای کاهش تاثیر پنجشنبه آن به چند ساعه از جمله صاحب کاران سبکی داد. مهلت آن تا سپتامبر بود، ولی دوباره دراز نشد. طبق اطلاع رسمی در 6 ماه اول امسال حدود 30,000 صاحب کار تاجیک کار خود را قطع نمودند. با اطلاع مسئولان کمیته انداز، تاثیر پاندمی کرونا ویروس و تاب ناوردن به رقابت از عامل های قطع کار صاحب کاران میباشد. اما بعضی از اقتصاددان ها برهم خوردن کار صاحب کاران را با مالیات از حد زیاد، بهره یا فایز بلند قرضهای بانکی، سنجش های بی اساس، انحصار یا مونوپولیا، رقابت ناسالم در بخش تجارت و استحصالات و دیگر مانعه های سنی رب می دیند.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на двух языках, таджикском и русском.
کمیته بین المللی اولمپی پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکا و پسرش را از شرکت در چورابینی های اولمپی محروم کرد. پیروزی دو مشت‌زنی تاجیک در رقابت‌های بوکس حرفه‌ای در یکاترینبورگ روسیه. این رویدادهای تازه ورزش را من نرزالله‌ای لطیف به شما پیشکش می‌کنم. کمیته بین المللی اولمپی پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکا و پسری او ویکتور لوکاشنکو را از همه گونه رابطه با چورابینی هایی که تحت سرپرستی کمیته بین المللی اولمپی از جمله بازی های اولمپی دایر می گردند منع کرد. این تحریم ها در رابطه با تبعیض علیه ورزشکران بلاروس برای عقیده های سیاسی که کمیته بین المللی اولمپی در جریان تفتیش آشکار نموده است جاری کرده شده است. در این باره در سامانه رسمی کمیته بین المللی اولمپی خبر داده می شود. به اطلاع منبع هنوز در ماه آوگوست پس از انتخابات پرزیدنتی و آغاز عملهای ضد حکومتی تقریبا 1000 نفر ورزشکاران و مربیان پیشبری بلاروس به یک نامه کشوده امضا گذاشتند که در آن آنها قطع خشونت مقامات حفظ حقوق نسبت اعتراضگران و انتخابات تکراری پرزیدنتی را طلب کردند. پس از چند مدت خبرها پخش شدند که ورزشکاران در فعالیت خود به مشکلات دچار می آیند. خبر داده شد که ورزشکاران ناراضی را از دسته های منتخب خارج و از مقامات دولتی سبک دوش می کنند. در نتیجه کمیته بین المللی المپی روز 25 نوامبر تصمیم گرفت که در رابطه با تبعیض نسبت ورزشکاران در بلاروس بنابر عقیده های سیاسی آنها تحقیق رسمی آغاز کند. و علاکه 7 دکبر پرزیدنت کمیته بین المللی المپی توماس باخ در نشست خبری خود اظهار کرد که علیه کمیته ملی المپی بلاروس و الکساندر لوکاشنکا تحریم های جدی جاری میکند که تا انتخاب هیئت نوی کمیته اجرایی کمیته ملی المپی بلاروس در ماه فوریه سال 2021 عمل می نماید. خبر دیگر، ورزشکاران تاجیک ظفر پرپیف و اسرار واحدف در مسابقه بوکس حرفه‌ای در شهر یکاترینبورگ روسیه با رقیبان خود دست بالا شدند. ظفر در وزن اولی سبکترین تورات عثمانوی قرغیز را در راوند پنجم با نکاوت شکست داد. این نهمین پیروزی مشزنی تاجیک بر پیوی 32 ساله در بوکس حرفه‌ای به شمار می رود. او از 11 رقابت در 2 تاش مغلوب شده است. یادآور می شوم اسرار واحدف مشزنی معروف تاجیک در مسابقه بوکس حرفه‌ای در یکاترینبورگ در وزن دومی سبکترین در ابتدای راوند سوم بر رقیبش دانیلا سافچنکا از اوکراین با نکاوت غالب آمد. این 8 پیروزی اسرار واحدوی 25 ساله در بوکس حرفه‌ای می باشد. او که در همه رقابت‌هایش غالب آمده است، شکست ناپذیر باقی ماند. دودوبیک فتولویف مربی ورزیده بوکس روز 8 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که هر دو مشزنی تاجیک در مسابقه شامی بوکس در یکاترینبورگ دو کشور روسیه و تاجیکستان را نمایندگی کردند. آقای فتولویف افزود
کلوبی که اینتری پرسنالی هست یعنی مونده نیستن برای همون رگستراسی شدگی و آقا کلوبی بانی روسیه بانی که بایرق تاجیکستان نام تاجیکستان کردی.
رقابت های بوکس حرفه‌ای در یکاترینبورگ برای مشزن های تاجیک آخرین مسابقه در سال 2020 به شمار می رفت.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه های رادیوی آزادی دیگر می شوند. اکنون برنامه های رادیوی آزادی را می توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزاده.تجه یا آزاده.org.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان ارجمند، برنامه دنیای اقتصاد را از رادیو آزادی میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه امروز.
چرا برق ساکنان در تاجیکستان خاموش می شود؟ اسرار کمچینی برق در کشور در چیست؟ روسیه به یک شرکت هواپیمایی برای پروازهای معمولی میان ایرکوتسک و خوجان اجازه داد.
قبل از بررسی این موضوعها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
بانک اوراسیای رشد در یک گزارش تازه خود گفته است لیمیت و محدودیت در انتقال برق به فعالناکی اقتصادی در تاجیکستان تاثیر منفی می رساند. گفته می شود کمبود منتظم برق در پسمنظر ذخیره های بزرگ گیدرو انرژتیکی که جمهوری در اختیار دارد صورت می گیرد. اول موسم تیرماه زمستان سال روان پس از 3 تامین معتدل با برق ساکنان تاجیکستان باز بر رجای محدودیت انتقال برق و یا لیمیت دوچار شدند. صرف نظر از قطع سراسری انتقال برق در سراسر کشور به جز پایتخت، نمایندگان شرکت برق تاجیک میگویند در جمهوری هیچ گونه محدودیت استفاده برق جاری نشده است.
وضع موجوده قطع انتقال برق را در کشور، نمایندگان شرکت با برگزاری کارهای تعمیر و برقرارسازی در نیروگاه‌های برقی آبی، خطهای انتقال برق و زیرایستگاه‌های برقی نسبت می‌دهند. در همین حال نمایندگان تجارت خردمیانه در منطقه‌ها از قطع طولانی انتقال برق شکایت می‌کنند که بر اثر آن کاملا فعالیت کردن نتوانسته، خسارات زیاد می‌بینند. بنا به معلومات وزارت انرژیتیک و ذخیره‌های آب تاجیکستان، جمهوری در دوره ذخیره‌های بزرگ گیدرو انرژیتیکی می‌باشد که همگی حدود 5% استفاده می‌شود. کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان برای آشکار نمودن و رفع مانع‌ها در راه رشد فعالیت صاحبکاران و سرمایه‌گذاران نظرپرسی می‌گذراند. در معلومات سامانه کمیته قید می‌شود که نظرپرسی بین نمایندگان بخش‌های دولتی، خصوصی و شریکان رشد در همبستگی با برنامه رشد سازمان ملل متحد گذرانده می‌شود. نتیجه‌های نظرسنجی برای تهیه لایحه برنامه دستگیری بخش خصوصی جمهوری در دوره سال‌های 2021-2023 دایر می‌گردد. گفته می شود نظرسنجی به آشکار نمودن مانع و کمبودی ها در راه رشد بخش خصوصی، اینچنین جمع آوری پیشنهادهای مشخصی صاحبکاران و کارشناسان جهت بهسازی فضای مساعد صاحبکاری و سرمایه گذاری در جمهوری کمک می کند. در قزاقستان 22 دکبر استحصال واکسینه روسی سپوتنیک 5 ضد کرونا ویروس نو آغاز خواهد شد. در این باره بعد ملاقات پرزیدنت قزاقستان قاسم جمار توقف با سروزیر این کشور اسکر مامین خبر داده شد. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت قزاقستان گفت طبق سازش حاصل شده با روسیه، 22 دکبر سال روان استحصال واکسینه روسی سپوتنیک 5 ضد کرونا ویروس در قزاقستان آغاز خواهد شد. همچنین اطلاع داده شد که قرار است از ابتدای سال 2021 در قزاقستان واکسینه گذرانی اختیاری میان ساکنان آغاز شود. در مرحله اول واکسینه به شهروندان گذرانده می شود که به گروه های آسیب پذیر شامل می شوند. پرزیدنت قزاقستان 16 نوامبر سال روان خبر داده بود که می خواهند در این کشور کارخانه استحصال واکسینه روسی ضد کرونا ویروس را بنیاد کنند. با گفته توقف، ترتیب قید موقت را باید در قزاقستان ساده کرده بنیاد کارخانه را برای استحصال واکسینه به پایان رساند. نورسلطان و مسکو راجع به انتقال واکسینه روسی ضد کرونا ویروس یا سپوتنیک 5 به قزاقستان سازش کرده بودند. گلناره کریموف و دختری کلانه پرزیدنت نخستین ازبکستان اسلام کریموف در بحث دادگاهی در شویتسریا پیروز شد. این با او امکان می‌دهد که 350 میلیون دلار حبس شده اش را برگرداند. دادگاه بررسی شکایت‌های شویتسریا 3 دکبر شکایت گلناره کریموف را قانع کرده، او را مالک قانونی شرکت در گیبرالتر ثبت نام شده تکیلن التد اعتراف کرد. شویتسریا دارای شرکت را در دایره پرونده حبس کرده بود که سال 2018 باز شد. با نظر داشت این که دادستانی شویتسریا برای مصادره دارایی های گلناره کریموف تلاش میکرد، این پیروزی برای او مهم است، اظهار داشت وکیل دفاع کریموف گریگوار منجا. این در حال است که حکومت شویتسریا و تاشکند رسمی ماه سپتامبر امسال در رابطه با شرط‌های برگرداندن دارایی‌های به ازبکستان سازش کردند که در دایره پرونده جنایی گلناره کریموف مصادره شده بودند. بر اساس سازش حاصل شده، حدود 131 میلیون دلار که از حساب‌های بانکی گلناره کریموف در شویتسریا مصادره شده بودند، به مقامات ازبکستان برگردانده می‌شوند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. با ادامه یافتن محدودیت انتقال برق به خانه های ساکنان، مقامات تاجیک در این باره پاسخهای ناروشن میدهند. شرکت برق تاجیک میگوید تعمیر دستگاه ها و زیر ایستگاه ها ادامه دارد و به این خاطر روزانه برق را قطع میکنند. عثمان علی عثمانزاده معاون نخست وزیر تاجیکستان پایان هفته گذشته در جلسه در ولایت ختلان گفته است قطع نیروی برق به کمبودن آب در آبانبارها وابسته است. منابع رادیوی آزادی میگویند سبب اساسی کمبود برق از معیار زیاد آب دادن به ازبکستان میباشد. شرکت برق تاجیک روز 5 دکبر در پاسخ رسمی به رادیوی آزادی نوشته است سبب قطع نیروی برق ادامه یافتن تعمیر است. ناظرجان یادگاری سخنگوی شرکت به رادیوی آزادی گفت در تمام نیروگاه و زیر ایستگاه های کلان از جمله نیروگاه نارک و نیروگاه سربند تعمیر ادامه دارد.
در تمام دستگاه های کلان و نیروگاه ها، در نیروگاه نورک، در سربند، در زیرشگاه دوشنبه 500، ویگر 500، دوشنبه 500 تمام صورت. ما در تلویزیون نشون دادیم، شما تلویزیون تماشا میکنید.
ولی بعضی از کارشناسان و ساکنان به ادعای شرکت برق تاجیک شبهه دارند و میگویند تعمیری سراسری دستگاه ها نمیتواند یک ماه زیاد دوام کند. شبهه ها به نظر برق تاجیک بعد آن زیادتر شد که معاون نخست وزیر تاجیکستان قطع انتقال نیروی برق را به دیگر عامل ربط داد. عثمان علی عثمان زاده روز 2 دسامبر در جلسه در ختنان گفت آب در آبانبارهای تاجیکستان کم است. پاسخی دوخیله مقامداران تاجیک درباره قطع انتقال برق در حال است که منابع رادیو آزادی میگویند که یک سببی کم آبی در آبانبارهای نیروگاه های تاجیکستان، برزمی خشکسالی و کم آبی در دریاها از جمله در دریای وخش نظر به سال گذشته زیاد دادن آب به ازبکستانی همسایه است. برای مثال با قرار دیوان وزیران ازبکستان از 18 ایول سال 2020 بنابر کم آبی برای آبیاری زمین های منطقه سردریا از آبانبار بحر تاجیک آب اضافی گرفته شده است. آن زمان وزارت آب ازبکستان گفته بود که به این خاطر به تاجیکستان 5 دستگاه آبکشی با قدرت آب پرتویی 500 لیتر در یک ثانیه و اینچنین 20 نساس دیگر داده می شود. جانب ازبکستان برای گرفتن آب اضافی به وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان 1.5 میلیارد سوم داده است. اتفاقاً روز 1 می سال 2020 در ازبکستان سربند آبانبار سردابه که یک قسمی از زمین ها از آن آبیاری می شد کنده شد و کمبود آب را در قلمرو کشوری همسایه تاجیکستان بیشتر کرد. با وجود سر دادن آبی از هر ساله زیاد به ازبکستان، به گفته منابع رادیو آزادی که در نهاد انرژتیکی کشور فعالیت دارند اما با نگرانی از پیش آمدن مشکل در کارشان نخواستند نامشان برده شود، گفتند مقامات تاجیک امید داشتند تا فصل تیرماه آبی ضروری دوباره در آبانبارهای تاجیکستان به خصوص آبانبار نارک جمع می شود. ولی به گفته همصحبتان ما در نظام انرژتیکی تاجیکستان آبی ضروری تا این دم جمع نشد. تعمیری دستگاه است یا کمبودی آب و یا زیاد انتقال دادن آب به ازبکستان، هرچه است بیشتری از ساکنان تاجیکستان در این شب و روزهای سرد با کمبودی شدیدی برق روبرو هستند. ساکنان میگویند از ساعت 7 تا 17 بیگاه انتقال برق به منزل آنها قطع می شود و چنین وضع زندگیشان را مشکل کرده است. رمضانی رحمت اللهیف ساکن دهه دلیان پایان ناحیه دیوشتیش سابق غانچی میگوید مجبور شدند دوباره رو به صندلی بیارند. او گفت
اونا گرفتن صاف کنتر شد. اگه سوید باشد با یکل یوردن میشود ده. من حاضر شب با گفتی باید بعد شب نمیشدم. جوی قشلاغ. اگه یادن میدانمو نیستم قشلاغ با مسئله سوید بباید. سست. 12 ساعت 15 ساعت میکشد سوید کشمد.
با این وضع مقامات نمیگویند که ساکنان کی پوره با برق تامین میشوند. در مکتوب شرکت برق تاجیک به رادیو آزادی تنها اشاره شده است که این کار بعد آن امکان پذیر خواهد شد که با کار متصل و اعتمادناک سیستم مطمئن باشند. مسئولان شرکت گفتند سبب کشال یافتن تعمیر در دستگاه ها سری وقت دسترس نکردن تجهیزات ضروری از خارج کشور است. هرچند با وجود بسته بودن مرزها برای رواهای آدمان انتقال مال و کالا و تجهیزات دائم جایز بود. کمبود برق در فصل تیرماه و زمستان برای مردم تاجیکستان مشکلی نو نیست. بعد از کسب استقلال ساکنان به کمبود برق روبرو هستند. هرچند سال 2017 مقامات گفتند محدودیت یا لیمیتی برق برداشته شد، بعد از آن نیز در ساعت‌های معین انتقال برق به منزل ساکنان قطع شده است. در همین حال بنابر آمار رسمی تاجیکستان در ماه اکتبر به خارج کشور با مبلغ 2 میلیون دلار نیروی برق صادر کرده است. صادرات برق نظر به سال 2018 در این ماه به قدر 1.6 میلیون دلار کمتر بوده است. در 10 ماه سال 2020 در تاجیکستان 16.1 میلیارد کیلووات ساعت برق استحصال شده است که در قیاس با سال 2019 5.1 درصد کم بوده است. کشور در سال 2020 با مبلغ 50.3 میلیون دلار به سه کشور ازبکستان، افغانستان و کمی به قرقیزستان برق فروخته است. امسال تاجیکستان از این حساب نظر به سال 2019 39 میلیون دلار کمتر درآمد گرفت. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیا اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. روسیه به یک شرکت هواپیمایی برای پروازهای منتظم به تاجیکستان اجازه داد. پروازهای منتظم میانی تاجیکستان و روسیه بنابر پاندمی کرونا ویروس از 16 مارس امسال قطع شدند و تنها پروازهای چارتری یک جانبه صورت میگیرند. روس اویاسیا اداره تنظیمی پروازی هواپیماهای مسافرکشان روسیه با شرکت روسی ازور ایر اجازه داده است که در مسیر ایرکوتسک خوجند پرواز انجام بدهد. بنابر مجوزی که روس اویاسیا صادر کرده است، این شرکت حق پیدا میکند هفته دو مرتبه میان ایرکوتسک و شهر خوجند پرواز انجام دهد. زیادالله شریپوف مسئول آژانسی اویاسیا گرژنی تاجیکستان روز 7 دکبر در صحبت به رادیو آزادی در رابطه با این تصمیم روس اویاسیا گفت:
بعد طرف جمهوری ترکستان ما از طرف استاد دیده به آمده می شود، بعد دوامش اروی و اگنتیس کار می گیرد، بعد باشه از طرف خود یامو طرف راهی دیپلماتی طرف رسه روا میکند، لیکن منتظم باشه منتظم از منتظم ها که من شده است دلوی در نظر دوران در دوره پروازه منتظم سر شد با پرواز کدنی است ممکن.
شریپوف افزود احتمال روزهای نزدیک توسط راه‌های دیپلماتی معلومات درباره این تصمیم روس اویاسیا به آنها میرسد. به گفته او تا آغاز پاندمی شرکت ازور ایر روسیه میان تاجیکستان و این کشور پرواز انجام نمیداد. عین زمان میان شهرهای تاجیکستان و روسیه تنها پروازهای چارتری عمل میکنند. سامان ایر هر روز از شهرهای روسیه 5 پرواز به دوشنبه انجام میدهد. دو شرکت روسیه اورالسکی اویالینی و یوتیر از تاجیکستان به روسیه مسافر میبرند، اما هواپیماها از یک جانب به مسافر پرواز میکنند و با ادعای ماموریت این شرکت ها از این رو نرخ بلیت گران است. تاجیکستان هنوز ماه آگوست به جانب روسیه اظهار داشته بود که آماده است با رعایه چاره های بهداشتی پرواز منتظم هواپیماها را میان دو کشور برقرار کند، اما جانب روسیه تا کنون با اشاره به وضع ناگوار اپیدمیولوژی برای از سر گرفتن پروازهای منتظم میان دو کشور رضایت نداده است. شنوندگان عزیز، اینجا برنامه دنیای اقتصاد به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار و گزارش های دیگر را در سامانه www.azadi.org میتوانید مطالعه کنید. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
شکفتم شکرانه گفتم با یک تبسم بر من چو دیدی ای مهربانم آرامی جانم
تاجیکستان و جهان از استودیوی مرکزی رادیو زودی تقدیم شما می شود. من شالو گل خواجه هستم در خدمتتان. سلام بینندگان عزیز، در برنامه امروز 8 دکبر این موضوع ها را داریم. در پای ترکیشوی مرگ بور مقامات توجی گفتند لولای اساسی انتقال گاز از ازبکستان به دوشنبه سنجیده می شود. گزارش از جای حادثه. امریکا تاجیکستان را برای سرکوب آزادی های دینی باز بر روی خط سیوی دولت های مورد نگرانی خاص جای داد. و بوریو کوبون در سرخوب با کمک خیریه در جای امن نویه فرخور به اویله های افت زده خانه های نو دادند.
نه یک هفته شده هم دیزم بکر خط برشکر خدمه کلین بچه هم چور تنمست.
مقامات توجیه گفتند که به سنجش لوله اساسی میپردازند که توسط آن از ازبکستان به تاجیکستان گاز انتقال داده می شود. چون این تصمیم بعد آن گرفته شد که آخر هفته گذشته در نویه رودکی پیهم دو ترکیش فوجه بار به عمل آمد. علت ضرر دیدن ساکنان از ترکیش به آن ربط داده می شود که منزل آنها در نزدیکی لوله گاز بنیاد شده است. این هم در حالی است که بعضی از قسمت های لوله گاز سالهاست تعمیر را ندیده است. مولارجب یوسفی و امردین اولیموف به نویه رودکی رفتند تا ضرری رسیده از ترکیش را به نوار بگیرند.
دو انفجار لوله گاز روزهای 4 و 5 دکبر اینجا در دهه معرفتی جماعت چارتپه نویه رودکی رخ داد. به گفته ساکنان نخست ساعت‌های ده شب 4 دکبر در منزل مصطف میرمتی 46 ساله ترکش لوله گاز صورت گرفت و بر اثر آن 4 فرزند این خانواده که از 8 تا 24 سال داشتند در جای حادثه آسیب دیدند و آنها را به بیمارستان انتقال دادند. مقامات گفتند که از 18 تا 37 درصد بدن این نفران سوخته است و به گفته ساکنان دهه خود صاحبخانه در روسیه قرار دارد و آثار ترکش لوله گاز و آتش‌سوزی در این بنا بر الان معلوم است و هرچند دروازه خانه کشاده است ولی کسی در اینجا دیده نمی شود. حادثه بعدی فردای آن روز اینجا در منزل یک ساکن دیگری ناحیه رودکی دهه معرفتی رخ داده است و به گفته شاهدان حادثه بعد از ظهر 5 دکبر رخ داد و در وقت سرزدن حادثه در اینجا خود صاحبخانه و برادر همسرش که همچون اوسا کار میکرده است در جای حادثه حضور داشتند و در پی این حادثه خود صاحبخانه آسیب دیده و برادر همسرش به هلاکت رسیدند. و در عموم در دو حادثه انفجار گاز اینجا در دهه معرفتی نوحه رودکی 5 نفر آسیب دیده، 1 نفر به هلاکت رسیدند. در آغاز سرزدن حادثه برخی رسانه ها نوشتند که ترکش بالون گاز است که ساکنان تاجیکستان در نبودن برق استفاده میکنند، ولی بعدتر مسئولین کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان گفتند حادثه در پی انفجار لوله گاز رخ داد که به مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه گاز می برد. و به گفته برخی از آگاهان حادثه سالهای پیش در پی سرچاوی مناسبت تاجیکستان ازبکستان به این لوله ها گاز نمی آمد، ولی در چند وقتی اخیر با بهتر شدن مناسبت ها از اینجا از لوله های اینجا گاز به مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه انتقال می یافت. در پی این حادثه مقامات گفتند لوله های گازی را که از طریق آن از ازبکستان به تاجیکستان گاز انتقال می‌یابد دوباره از سنجش می‌گذرانند، ولی با این وضع معلوم نیست که جبران ضرر این ساکنان ناحیه رودکی را کی می‌پردازد. مولا رجب یوسفی، امردین علیموف، دهه معرفت ناحیه رودکی.
کمیته بین‌المللی المپی پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکا و پسر او ویکتور لوکاشنکا را از همگونه رابطه با چوربین‌هایی که تحت سرپرستی این کمیته از جمله بازی‌های المپی دایر می‌گردند منع کرد. این تحریم‌ها وابسته به تبعیض علیه ورزشکاران بلاروس برای عقیده‌های سیاسی جاری گردید. به اطلاع منبع هنوز در ماه آوگوست پس از انتخابات و آغاز عمل‌های ضد حکومتی تقریبا 1000 نفر ورزشکاران و مربیان پیشبری بلاروس با یک نامه باز امضا گذاشتند، خط خشونت مقامات حفظی حقوق نسبت اعتراضگران را طلب نمودند. پس از چند مدت خبرها پخش شد که ورزشکاران ناراضی را از دسته های منتخب خارج و از مقامات دولتی سبکدوش میکنند. حالا رو میوریم به تاجیکستان. امریکا تاجیکستان رو از نظر آزادی های دینی به فهرست 10 کشوری مورد نگرانی خاص جای داده است. مایک پامپئو کاتب دولتی امریکا شومی دیروز در اظهارات از واشنگتن گفت که هیچ کشوری حق ندارد که انسان ها رو برای اعتقاد و باورهایش تعقیب کند و برای این بجزاموند. پامپئو افزود چنین گروه بندی شدن کشورها به آن معناست که اگر آزادی های دینی مورد حمله قرار بگیرد ما دست به عمل میزنیم. همکارم خیرمون با قوزوده این موضوع رو پیگیری کرده است. خب خیرمون، تاجیکستان از سال 2016 به این طرف با گروه کشورهای مورد نگرانی خاص از نظر آزادی های دینی شامل می شود. آیا کدام مسئله ها مشخصاً مورد انتقاد از تاجیکستان است؟
در گزارش امسال آزادی های دینی دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا تاکید می شود که محدودیت های آزادی های دینی در تاجیکستان از نظارت ریشی مردان و هم لباس پوشی زنان و نابالغان شروع می شود. مثلا ماموران دولتی پوشیدن حجاب و دیگر عنصرهایی را که خاص لباس ملی نیست توسط راه اندازی ریت های مخصوص محدود می کنند. انتقاد های دیگر از تاجیکستان در گزارش دپارتمنت دولتی به پایمال شوی حقوق اقلیت های دینی مثل شاهدان یهوا، بسته بودنی در مسجدها برای نابالغان و دیگر مشکلات اشاره میکنند.
خرمون، آیا تا حال واکنش مقامو در تاجیکستان به این گزارش دسترس شده است؟ چون در گذشته ما میدونیم که بسیار چنین تنقید ها را مقامات قبول نداشتند.
بله شهلا، مقامات تاجیکستان بین اندیشه هستند که این گونه ارزیابی ها و هم انتقاد های سازمان های بین المللی بسیار وقت بی‌غرض یا عادلانه نیستند.
معلوماتشون از رسانه ها دسترس میکنن، در صورتی که موقع رسمی این که نهادهای وکالتدار هم پاسخهای مشخص و معین خود را در این زمینه دارد. بارها تکرار کردیم که مرحمت چی مفهمی دارن، چی مسئله دارن، میتوانند مراجعه کنند، ما هم موقع خود را بازی نظر نماییم.
ولی حامیان حقوق از انتقادهای دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا پشتیبانی میکنند و میگویند امیدوار هستند که در دوشنبه مقامات از پی اصلاحی وضع خواهند شد.
به شبهه با تحلیل دپارتمنت دولتی این واقعیت شامل می شود که تا حال در تاجیکستان حزب نهضت اسلامی افراطی اعلان شده است و فعالیت خود را برای ماندن نمی تواند. در زندان های تاجیکستان حداقل از 150 تا 300 زندانی سیاسی و زندانی های اعتقادی حساب شدند و مقامات تاجیکستان از اینترپول در کشورهای گوناگون جهان از جمله روسیه، حتی یونان و ترکیه با هدف های سیاسی و دینی سوء استفاده میکنند و ما سال گذشته دیدیم که ژورنالیست دلیر شریپوف بر اساس اتهامات افرادگرایی حبس شد.
منظری حامیان حقوق و مقامات توجیک رو شنیدیم، اما به هر حال آیا اهمیت این گزارش و تاکید به مشکلات کشور رو چی معنی دارد و تا کجا میتواند پیامدهای داشته باشد برای این دولت ها؟
هدف اصلی چنین ارزیابی ها از حکومت ها تقاضا کردن رعایت شدن آزادی های دینی انسان ها است و اگر کشورهای شریک آمریکا این مشورت را رعایت نکردند، واشنگتن در موافقه در مشورت با کنگرس میتواند با کشور تحریم های اقتصادی جاری کند.
تشکر بینندگان عزیز. همکارم خرمون بخوزاده بود با خلاصه های اصرات نوی امریکا در برای وضع آزادی های دینی در تاجیکستان. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در ادامه در برای با خونه های نو تامین شدن سکنان سلزده نویه فرخور و از تاثیر زهر کژدم های مصری میگویم که برای مولجه آدمان استفاده می شود. اما قبل از آن یک آگاهی را ببینید.
Thank you.
برنامه خبری رو ادامه می دهم. بعد انتظاری های زیاد ساکنان دهه در نوی فرخور صاحب سرپناه شدند. بارشات دو سال پیش ده هم منزل مردم دهه سرخوب رو زیر آب گذاشت و چندین خانه رو ولنگور کرد. محمودجان رحمت‌زاده می گوید منزل های نو در جای امن و با پول خیریه قطر بنیاد گردیدند.
پس از چندین ماه انتظاری 25 اویلای دهه سرخوب ناحیه فرخور که سیل منزل هایشان را از بین برده بود به خانه های نو بنیاد در آمدند. این خانه ها با دستگیری خزینه خیریه قطر در نزدیکی خانه های پیشینه ولی محلی از جهت تاثیر آفات های طبیعی ام ساخته شده است. بعد از آفات خانواده صدفمو مرتضی و دو سال به این سو اجاره نشین بود.
یک کوارتیرا گرفتیم اونجا زندگی کردیم. خانوم رو فیروت کردن دادن. نه یک هفته شده همجا زندگی داریم. صد بر شکر خدمه کلین بچه هم چورتن وستم.
دو سال پیش در دهه سرخوب ناحیه فرخور سیل ده ها خانه رو تخریب کرده بود. بعدی بیدادگری های سیل حکومت قطر و حکومت ناحیه فرخور کمک کرده ده ها خانه بنیاد کردن. یک هفته قبل حکومت ناحیه فرخور خانه های بنیاد شده رو به ساکنانی که از سیل زلزله دیده بودن تقدیم کرد.
ساکنان دهه سرخوب در سالهای 2018-2019 از آفات های طبیعی که ضرر دیدن امروز در این موضع صاحب منزل های نو و زیبا شدند.
ساکنان سیل زده فرخور بعد دو سال در حال صاحب خانه شدند که هنگام سیل فرایی های سال های 2018 و 2019 یک سازمان خیریوی کشور عربی کویت با آفات زدگان مواد غذایی فرستاد. این فوند خیریوی آن وقت به هر یک خانواده از سیل ضرر دیده یک خلطه آرد، شکر و 5 لیتر روغن داده بود. ضرر سیل آن وقت در چهار ناحیه ولایت ختلان از جمله پنج فرخور بیش از 19.5 میلیون سومانی برابر بیش از 2 میلیون دلار حساب شده بود. در جای امن و با نظر داشت آفات های احتمالی طبیعی ساخته شدنی دهه نو ساکنان را امیدوار کرده است که فلاکت های سال های 2018 و 2019 دیگر تکرار نخواهد شد.
فیراون میجوست ولی عاشق کژدم ها شد. گزارش نوبتی ما بار دیگر در مثال یک جوان مصری ثابت میکند که برای یک مرد چهل هنر کم است. بستانشناس در بیابان های مصر با دیدن کژدم به خلاصه آمد با یاری این جانور خطرناک میتواند روزگار خود و دیگران را پیش برد. چگونه در گزارش همکارم طایری سفر میبینیم.
طعم و تاثیر زهر این کژدم های مصری را تا در اروپا و امریکا چشیدند. آنها را محمد باشته از بیابانهای مصر جمع آورده می پرورد. البته نه برای زهر زدن به مردم بلکه برای معالجه آنها.
زهر کژدم را برای استحصال دارو استفاده می برند. از زهر کژدم و مار در جهان 24 نوع دارو می سازند. ما زهر را به کشورهای گوناگون اروپا و امریکا از جمله ویرجینیا، تکساس و ایالت کالیفرنیا امریکا صادر میکنیم. به حد میانه قیمت 1 گرم زهر کژدم وابسته به نوع آن تا 10000 دلار است.
محمد باشته 25 ساله صاحب شرکت استحصال زهری قاهره است. در سراسر مصر چندین کژدم خانه دارند و برای استحصال زهر 80000 کژدم میپرورند. راهی گرفتن زهر از نیش تیز این جاندار چنین بوده است.
ما کژدم را تحت تأثیر 12 ولت و 5 امپیر نیروی برق می گذاریم تا آن را به ریختن زهرش وادار کنیم. نیروی برق را به آبدانک های کژدم می گذاریم که به مرکزهای عصبش می رسند. از همین راه زهر در پیش چشم ما خارج می شود. ما برای صاف نگه داشتن زهر فقط یک قطره آن را می گیریم.
نقاء بتاع السموم بیر یک گرم این زهر کافی است که از آن از 20 تا 50000 دوای پاد زهر آماده کنند. اگر فشاری بلند داشته باشید پس شما هم تأثیر زهری کژدم را احساس کرده اید. چون آن را برای استحصال داروهای ضد فشار بلندی استفاده می برند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
ولی بینندگان عزیز، ما انتظار همکاری دائمی شما هستیم، ولی من باشم برنامه را در همین ثانیه ها به پایان میبرم. تشکر به یک و یک شما برای همراه بودن. تا صحبت بعدی شما از آن میتوانید زیر نشانی www.ozodi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوارهای جالب چون همیشه در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته میشود. فراموش نکنید از اون که فردا همه شما را با خبرهای نو و تازه در برنامه منتظر خواهیم بود. خود را ایجاد کنید و خدا نگهدارتان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنید.
www.ozodi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. روز 8 دکبر در بریتانیا واکسین زنی به ضد بیماری کووید 19 آغاز یافت و امیدواری ها در جهان زیاد شد که کشورهای دیگر نیز به ازودی این کار را آغاز میکنند. واکسین زنی صبح شروع شد و قرار است در مرحله اول 800 هزار نفر واکسینه را بگیرند که شرکت های فایزر و بیونتک آفریدند. هر دو شرکت گفتند آزمایش ها ثابت کرد که واکسین 95% کار آمد است. اول آنهای واکسین را میگیرند که از 80 ساله بالا هستند و هم پرستاران و دیگر ماموران طبی که در بیمارستان ها و خانه های پیرانسالان کار میکنند. مقامات رسمی بریتانیا از مردم خواستند صبور باشند، چون در مرحله اول اساسا آنهای واکسین میگیرند که در برابر بیماری کووید 19 بسیار آسیب پذیر هستند. کشورهای دیگر نیز آماده واکسین زنی به ضد کرونا ویروس نو میشوند که تا حال جان 1,500,000 نفر را در جهان گرفته و بیشتر از 67 میلیون نفر را بیمار کرده است. الکساندر لوکاشنکو رهبر جمهوری بلاروس کمیته بین المللی المپی را دسته جنایتکاران نامید، چون این کمیته او را از حق حضور در بازی‌های المپی توکیو محروم کرد. قرار محروم کردن او و پسرش از حضور در بازی‌ها ظاهرا به دلیل سرکوب بی‌رحمانه تظاهرات مخالفان است که می‌خواهند لوکاشنکو به استعفا برود. خبرگزاری دولتی بلتا روز 8 دکبر از قول الکساندر لوکاشنکو نوشته است: ما باید به دادگاه برویم. بیگزور باخ رئیس کمیته بین المللی المپی و دسته او بگویند که گناه من چیست؟ مگر این است که کشورم را محافظت کردم؟ پایان اقتباس. پیشتر از این کمیته بین المللی المپی روز 7 دکبر اعلام کرد لوکاشنکو، پسرش ویکتور و یک مقام بلندپایه کمیته المپی بلاروس را موقتا از حق فعالیت در کمیته محروم و پرداخت پول به حساب این کمیته را قطع میکند. کمیته بین المللی المپی گفت سبب این قرار آن است که رهبران بلاروس ورزشکاران کشور را از تعقیب های سیاسی امین نگه نداشتند. الکساندر لوکاشنکو 23 سال باز رئیس کمیته المپی بلاروس است و خود را پیروز انتخابات روز 9 آگوست اعلام کرده است. مخالفان و کشورهای غربی گفتند انتخابات با تقلب صورت گرفت. مقامات انتظامی بلاروس از زمان آغاز تظاهرات مخالفان در ماه آگوست تا کنون 27 هزار نفر را دستگیر کردند. مقامات تاجیکستان در میان زیاده از 10,000 نفر یک نظرسنجی انجام دادند و میگویند ممکن است بر اساس نتیجه آن قانون بحث برانگیزی تنظیم بازنگری شود. یکی از هدف‌های نظرسنجی معلوم کردن آن است که تا کجا جامعه تاجیکستان این قانون را طرفداری میکند و یا نمیخواهد چنین سندی باشد. تحقیق افکار عموم از طرف کمیته دین تنظیم انانه و جشن و مراسم ها به پایان رسیده است و قرار است نتیجه آن را هفته آینده جمع‌بحث کنند. افشین مقیم سخنگوی کمیته روز 7 دکبر بر رادیو زودی گفت هدف اساسی نظرپرسی تطبیق با ثمر قانون تنظیم فهمیدن فکر و نظر و پیشنهاد و درخواست ساکنان درباره آن میباشد. قانون تنظیم رسم آیین در تاجیکستان سال 2007 قبول شد. بر اساس این سند مثلا شما حق ندارید با جشن عروسی نه بیشتر از 150 نفر مهمان دعوت کنید و جشن هم نباید از 3 ساعت بیشتر باشد. دادن تام در مراسم های خدایی 40 و سال که برای گرامی داشت یاد فوتیده برگزار میکنند من است. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. دادگاه عالی ایران حکم قتل روح الله زم خبرنگار مخالف دولت و فعال سیاسی را به تغییر گذاشت که فعالیت های او از طریق اینترنت سال 2017 در ایران تظاهرات عموی برانگیخت. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی دادگاه عالی روز 8 دکبر در این باره خبر داد، ولی نگفت که حکم کی صادر شده است.
دیوان عالی کشور به این پرونده رسیدگی کرده و حکم صادره از دادگاه انقلاب در این مورد به تایید دیوان عالی کشور رسیده است.
روح الله زم را دادگاه انقلابی ایران ماه ایون به قتل محکوم کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز حکم را کاملا ناعادلانه نامیده است. دادگاه ایران روح الله زم را در خیانت به وطن و تلاش برای سرنگونی نظام اسلامی گناهکار میداند. این خبرنگار با تاسیس وبسایت خبری و کانال احمد نیوز در تلگرام مردم را سال 2017 دایر به زمان برگزاری تظاهرات به ضد بالاروی نرخ‌ها در ایران خبر کرده و درباره مقامات ایران گزارش‌های شرمسار کننده نشر می‌کرد. روح الله زم را که در پاریس زندگی داشت بعد بازگشت به ایران در سال 2019 دستگیر کردند. ارتش آمریکا تحقیق یک دانشگاه را یک جانبه نامید که به گفته مؤلفانش معلوم کرد آسان کردن معیارهای حمله در سال 2017 سبب تلفات بیشتری غیر نظامیان افغان در حمله های هوایی شده است. به گفته مؤلفان تحقیقات دانشگاه براون و دانشگاه باستون در ایالات متحده، تلفات در میان غیر نظامیان در افغانستان در سال 2016 در حمله های هوایی که 250 نفر را تشکیل میداد، سال 2019 به 700 نفر رسیده است. در تحقیق که روز 7 دسامبر نشر شد آمده است، تلفات با نظرداشت طلبات پیشینه سخت آمریکا برای امن نگه داشتن غیر نظامیان کمتر بود، اما بعد سال 2007 زیادتر شد. در این سال مقامات آمریکا راه پرهیز از جنگ مستقیم با دشمن را پیشه کردند که به نظامیان اجازه میدهد ضربه های هوایی را زیادتر کنند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی میابید.
مقامات تاجیکستان در میان زیاده از 10,000 نفر یک نظرسنجی انجام دادند و میگویند ممکن است بر اساس نتیجه های آن قانونی به اسب برانگیز تنظیم بازنگری شود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. یکی از هدف های نظرسنجی معلوم کردن آن است که تا کجا جامعه تاجیکستان این قانون را طرفداری میکنند و یا نمیخواهند چنین سندی باشد. تحقیق افکار عموم از طرف کمیته دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها به پایان رسیده است و قرار است نتیجه های آن هفته آینده جمع بحث شوند. افشین مقیم سخنگوی کمیته روز 7 دسامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت
هدف اساسی نظرپرسی مردم تطبیق با ثمر قانون مذکور میان جامعه و گرفتن اندیشه های مردم در راه عملشایی باز هم بهتر قانون مذکور به حساب میرا.
قانون تنظیم رسم و آیین در تاجیکستان سال 2007 تصویب شد. بر اساس این سند مثلا شما حق ندارید با جشن عروسی نه بیشتر از 150 نفر مهمان دعوت کنید و جشن هم نباید از 3 ساعت بیشتر باشد. دادن تعام در مراسم های خدایی، چیل و سال که برای گرامی داشت یاد فوتیده برگزار میکنند من است. به قول افشین مقیم باری نخست است که در همه منطقه های کشور چنین نظرپرسی صورت میگیرد. او گفت در گذشته نظرسنجی ها با جلبی از 3.5 تا 4000 نفر صورت گرفتند. نظرسنجی 3 روز ادامه یافته آخری هفته گذشته به انجام رسیده است. ضمن نظرسنجی از مردم پرسیدند که آیا قانون تنظیم رسم و آیین را طرفداری میکنند یا نه. دیگر سوال این است که آیا این سند با سطح زندگی مردم تاثیر مثبت گذاشت و به آنها کمک کرد که با صرفه‌جویی از خرج مراسم ها و جمع آوردن پسندوز بیشتر فرزندانشان را بیشتر به دانشگاه ها فرستادند. نمایندگان کمیته دین میگویند که با نظرداشت پیشنهاد ساکنان در نظرسنجی احتمال است در قانون تنظیم تغییر و اضافه ها صورت گیرد. یک صحبت سریرویی رادیو آزادی نشان داد که ساکنان درباره قانون تنظیم نظرهای گوناگون دارند.
حاضر میدانید چه برای ترقی حرکت کردن در که این چیزی اصلاحی میانه موندگی
قانون خوب است بر نسبت اویله، مقصد بودجه اویله را فایده می آورد.
به همه رویه نمیشه و این چیز اصلا خیلی نظر به پیشتره حاضر خیلی مثال قانون آوائی میکنن اونه که نه همه
برای رعایت نکردن مقررات قانون مذکور جریمه های تعیین شده است. بنابر آمار رسمی در 6 ماه اول سال روان 322 نفر برای رعایت نکردن قانون تنظیم جریمه شدند و یا تنبیه گرفتند. برخی از این پرونده ها سبب گشتند که حقوق شناسان از نقص حقوق انسان صدا بلند کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه 7 دسامبر با قبول یک قطعنامه از روسیه خواست به اشغال موقتی قریم که مسکو آن را از سال 2014 تصرف کرده است به تأخیر پایان دهد. از این قطعنامه سازمان ملل متحد 63 کشور پشتیبانی کرده، 17 کشور مخالفت نمودند و 62 کشور از رأی دادن خودداری ورزیدند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. به نوشته خبرگزاری فرانس پرس، این قطعنامه اگرچه عمل به آن مجبوری نیست، اما از اهمیت سیاسی برخوردار است. 40 کشور، از جمله بریتانیا، فرانسه، آلمان، کشورهای حوزه بالتیک، آمریکا، استرالیا، کانادا و ترکیه این قطعنامه را پیشنهاد کرده بودند. قطعنامه از روسیه همچون قدرت اشغالگر در قریم نام می‌برد و از مسکو می‌خواهد بلافاصله و بدون هیچ شرط نیروهای خود را از این منطقه به طور کامل خارج کند و اشغال موقتی سرزمینی وابسته به اوکراین را به تأخیر پایان دهد. در جنگ بین نیروهای اوکراین با نیروهای زیر حمایت روسیه از سال 2014 تا کنون بیش از 13 هزار نفر کشته شدند. روسیه سال 2014 بر اساس نتیجه رای پرسی قریم را اشغال کرد. نیم جزیره برخلاف قانونگذاری اوکراین و بعد غصب شدن از سوی نظامیان روس به هیئت روسیه پیوست. آمریکا و اتحاد اروپا به خاطر غصب قریم ضد روسیه تحریم های اقتصادی اعلان کردند. مسکو اشغال نیم جزیره را رد کرده میگوید عدالت تاریخی برقرار شده است.
هر زمان گویم که از دل مهری او بیرون کنم، لیک با خود بس نمی آیم، ندانم چون کنم. گرمی هم گیریم سرم در کن بیدنی نفس، سنگ ها چشم سازم چشم خارا خون کنم.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مهاجران تاجیک در روسیه برای بازگشت به وطن راه آسان و ارزان را جستجو میکنند. حالا برخی از مهاجران تاجیک توسط قرغیزستان و ازبکستان به وطن میرسند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌الله ارائه میکنم. توفه احمدوا روزنامه‌نگار تاجیکی با دیداربینی فرزندان مهاجرش رفته بود، بنابر محدودیت ها به خاطر کرونا ویروس چند ماه در شهر سورگوت روسیه درماند. او میگوید شرکت های تاجیکی